בכבוד, שלום על הכתם את האזון, ברוכים הבאים, בשם השם נעשה נעשייך.
שלום רבוי, من از دیشب شروع میکنم. البته نمیخوام خیلی با هم دیگه کل کل کنیم، فقط سری جواب بدید رابوی. این قضیه شاول که انجام میده به اصطلاح این شهر رو نابود میکنه، مردماشو میکشه و مثل این خیلی چیزا دیگه داریم. مثل شیمون و لوی و الاخر. در عصر حاضرمون هم هست. مثلا داعش. اینجا خدا چه کار است؟
همدین
یا؟
بفهم
چی فهمودی ربا؟
بفهمید، نه خشکم بفهمید.
حبت هارنبام میگه که میگه اگر خداوند بخواد بیاد دخالت بکنه دیگه اختیار از انسان خارج میشه، پس خداوند دخالتی نمیکنه. من خواستم ببینم اصلا آدم های بیگناهی که مثلا توی شهر از بین رفتن یا مثل شیمان و دبینا اومدن همه شهر رو قطعنام کردن، اینجا چرا خدا ساکت میبونه؟ خیلی هاشون بیگناه بودن.
اوکی، خیلی مختصر بدون که بخواییم وارد عمقش بشم که فرمودید، من قبلنم عرض کردم آدم بیگناه کشته نخواهد شد. اگر کسی کشته میشه مستحقه که کشته بشه، و اگر حالا مستحقه یعنی اگر یه کاری کرده یه جایی یه موقعی که یه جورای مستحق کشته بشه، که خداوند حساب کتاب قضیه رو داره. ولی اگر کسی قرار نیست کشته بشه، در مواقع اینجوری که یه آدمی تصمیم میگیره کسی رو بکشه، کشته نمیشه. این بارها توی ناحیه‌های مختلف روی صحبت شده، در بزرگان روی نکته صحبت کردن، خیلی روش کتاب‌ها، نه کتاب‌ها، بخش‌های کتاب نوشته شده روی این مورد در مورد از بزرگان در طول تاریخ. و اینجوریه، اگر به حساب و کتاب بود هر کدوم درست بود. به حساب و کتاب نیست. اگر کسی قصد شالوم در موقعیتی کشته میشه، حتما یه حسابی در قضیه هست، یا از این گیرگوله یا از گیرگوله قبلی یا هر جوری که هست.
خب اوکی رب، حالا این سر سوالاتی که برام پیش اومده داشتیم با شنگ خانم داشتیم بحث میکردیم. من از ابتدا میریم تا بخوایم بیایم جلو. موقعی که بنی اسرائیل از مصر بخواد بیاد بیرون، به عنوان مثال خداوند بهشون میگه که 14 ماه نیسان شما برید بره رو بکشید رو زمین یه بکشید. اینا از اون زمانی که تاریخ مشخص میشه برای قوم یهود، اینا کاتب داشتن یا یکی مشربن خودش روزا رو مینوشته برای خودشون تاریخ تشکیل دادن. یک. دوم، تو تورا اصلا اسمی از ماها نیست. نیسان، یار، سیوان. اینا موقعی که میرن بابل اسما به وجود میاد. اینا ریشه عبری داره ربای، ماهای عبری، یا ای که ریشه بابلی داره.
اوکی.
بعد میایم جلو. حالا سوال اصلیم اینه که از لحاظ قبالایی اول ما و 15 ما برای ما خیلی مهمه. چرا کیپور نذاشتن 15 ما یا اول ما؟ یک. دومی که این 10 روزی که 10 روز توبه که از روشنا تا کیپوره، فلسفهش مثل 10 سفیروته، مثل 10 ضربته، مثل 10 کلامه، مثل 10 فرمانه، مثل 10 آزمایش ابراهامه. به خاطر این خدا گذاشته 10 روز، 10 روز توبه. خب میتونه 7 بذار، 7 هم مقدسه.
بله،
خواستم اینا فلسفهش چیه که اومدن. بعد سوالی هم که با اوشنگ خواهم مطرح شد، از کجا ما بودونیم که اول تیشری چجوری ثابت میشه که آدم و عوام اون موقع ساخته شدن؟
بله. اوکی.
امیرم.
یه لحظه. یه رزی باشه من همش بنویسم باشه. اوکی چشم. اوکی بشه باشه نصف نصف یک سوال هم از قبل هم خیلی هست هنوز میخواید من بازم یه دو تا از این سوالی امروز جواب میدم چون تازه از من بیمه سر بعضی بخواد این دو تاش مهمه. نکته ای که فرمودی در مورد این که تورا این اتفاقی رو که ما قبل از وقوع دنیا میدونیم ببخشید قبل از وقوع تورا میدونیم، مثلا همین که فرمودید از مصر اومدن بیرون خود من گفت که به 14 گوسفند بگیرید و بکشید و این برنامه ها، آیا تاریخ دانی اونجا بوده نوشته؟ کی اینو نوشته؟ کجا نوشته؟ این تورا یه پاراشای میشپاتیم سفر شمود پاراشای میشپاتیم تورا میفرماید بیرم که مده دون میفرماید و فصل 24 پاسخ 4 و یک تو موشه ادکو دیوره هشم موشه ربنو نوشت. این بعد از این داره تورا قضیه رو صحبت میکنه بعد از متن تورا. متن تورا پاراشای یترو هست و این توی پاراشای میشپاتیمه و اینجا تورا مینویسه و یک تو موشه ادکو دیوره هشم موشه ربنو نوشت تمام گفتار هشم و صبح بلند شد و یه قربانگاهی ساخت اونجا و یه قربانگاه 12 قسمت داشت مقابل 12 شباتیم و اونجا موشه ربنو میاد حیوانا رو قربانی میکنه، خون حیوانا رو میگیره میپاشه روی اسرائیل ها و به اسرائیل ها میفرماید و این قخ سفر هبریت و موشه ربنو کتاب عهد رو میگیره و یک را به اذنه ها میخونه در گوش مردم و همه میگن هرچی که خداوند بگه نعسه و نشمه. این عهدی که خداوند میبنده با اسرائیل ها پای کوه سینای، این قبل از این بوده که موشه ربنو بره بالا برای 40 قبل از که مشابه بره بالا برای 40 و میفرماید مشابه رو نوشت تمام گفتار خداوند رو، همون که عرض کردم فصل 24 پاسخ 4 و 5 و 6 راشی همونجا میفرماید چی نوشت مشابه رو تمام حرف خداوند چی بود، این سفر هبریت کتاب عهد چیه، اینا هنوز خداوند بهشون تورا رو نداده، موشه ربنو هنوز نرفته بالا 40 چی نوشت؟ کتاب عهد چیه؟ راشی میفرماید میبرشید از اول برشید به عد متن تورا تا متن تورا تمام اون چیزی رو که ما داریم از بی برشید تا موقعی که موشه ربنو آماده بود که بره از کوه بالا برای متن تورا نوشت. پس اینی که به مؤمنا گفته بود روز 14 تو مصر 10 و تمام این برنامه ها قضیه ابراهیم اوینو قضیه اسحاق قضیه یعقوب تاریخچه رو موشه ربنو اون موقع نوشت، اون روز قبل از که بره از کوه بالا و روی این با اسرائیل به عهد بست. قسمت اول تورا از اول آفرینش تا موقعی که اونجا بودن، موقعی که تورا قرار بود داده بشه و بقیه تورا رو بعداً می‌نویسه. این جواب سوال اولتون که آیا تاریخ دانی بود؟ نه، موشه ربنو بود نوشت و اینو خون در گوش مردم و روی این عهد بست. این جواب سوال اول. سوال دومتون این بود که آیا اسامی
عذرخواهی میکنم برداشت سوال منو منفی به صورت برداشت نکرد. منظور من نبود که همچی چیزی اتفاق افتاده من تاییدش رو بخوام. به عنوان مثال مثلا چهار سیبان میگه آقا میخوایم ما چرا بدیم، از اول خروج تا اونجا که مثلا 3 ماه 4 ماه گذشته اینا چجوری حساب میکردن. منظور من اینه، اینا برای خودشون تاریخ داشتن میشمردن، کاتب داشتن. منظور من اینه رباد، یعنی تا مثلا وقتی میگه آقا برج هفت مثلا یک تیشری اول سوال شماه، اینا چجوری میفهمیدن که آقا 7 ماه گذشته؟ منظور من اینه.
بله اوکی، من خیلی بکنی من اشتباه متوجه شدم. اوکی، این برمیگرده همونجا توی سفر شموت توی پاراشای بو. تو را اونجا میفرماید پاراشای بو فصل 12، اول فصل 12 سفر شموت. و یوم هشم الموشم الهرون به ارث میسرعیم، خداوند به موشه و اهرون در مصر اینجوری فرمود: ها خودش از ذل آخر رو خداشیم، این ماهی که درش هستید ماه رو میدیدن، ماه ما تقویم ما رو ماه برمیگه و ماه تنظیم میشه، ماه رو میدیدن. ها خودش از ذل آخر روش خداشیم، این ماه برای شما اول ماه هاست. ریشون هول آخر لخودشه هشانا، این اولین ماه برای شما به حساب میاد برای تمام ماه های سال. مردم میدونستن که هر 30 روز یه بار تقریبا 29 روز خورده یه بار ماه تجدید میشه، این قابل رویت بود. خداوند بهشون میگه تقویم شما از روی این تدوین میشه، این برای شما اولین ماهه و ارجحیت داره به ماهای دیگه. به تمام قوم اسرائیل بگید به آسور لخودش هزه دهم این ماه به ایخور لهم ایش سهله بده بود، هر کسی برای خودش یه گوسفند بگیره، یعنی از امروز بشمایید. راشی میفرماید هر جا، البته نه راشی، خزان میفرماید هر جا توی تورا ما کلمه هزه یا هزوت زوت داریم، زه زوت، زوت مؤنثه، زه مذکر، یعنی با انگشت داره اشاره میشه، ز این اشاره است. هر موقع هم که اینجا طورا میفرماید که خداوند گفت ز یا زد، داره اشاره میکنه. اینجا چجوری اشاره میکنه؟ به اصطلاح خداوند ماه رو نشون موشه ربنو میده، میگه اینو میبینی؟ کازه رعه و قدش، همچی چیزی که تو دیدی سر این لحظه، یعنی هلال اول ماه، این اول ماه به حساب میاد. یعنی خداوند نشون موشه ربنو داد در نبوت که چجوری ماه شروع میشه. میبینی ماه تاریکه، بعد یه ذره، بعد یه هلال خیلی نازک ماه پدیدار میشه، این اول ماه. از این روز 10 روز بشمارید، روز دهم گوسفنده رو میگیرید، گوسفنده رو برای 4 روز نگه میدارید، به آیا لخم نمیشمرد تا 14 نگهش میدارید تا 14 و اون رو شقیدا میکنید بعد از ظهر. و از اون به بعد برای دیگه همیشه اشاره میکنه ماه دوم، ماه سوم، ماه هفتم. دورا اسمی از ماه ها نمیاره، فقط به ماه ها به طریقه 1-2-3 اشاره میکنه. و اول ماهای سال نیسان هست که ما میگیم نیسان، بعد اونجا ما میریم جلو. طبق این حسابه ماه شفار زدن و ماه تنید گرفتن و ماه سوکا نشستن، تو را میفرماید به خودش هشویی، ماه هفتم. و در ماه هفتم هست که ما شفار میزنیم و این موارد رو انجام میدیم. و شما فرمودید آیا این که روز کیپور ما روز دهم میگیریم، چرا دهمه، چرا 15 نیست؟ یا چرا هفتم نیست؟ هفتم هست، ماه هفتم روز دهم. چرا باید روز کیپور روز دهم باشه؟ دو تا چیز داره، ریشه داره، یکی ریشه فلسفی داره، یکی ریشه تاریخی داره. از نظر تاریخی بخاطر که اون روزی که 120 اون روزی که مشربنو 40 روز سومش برای استقاسه در حضور خداوند به پایان رسید و دلوحه دوم رو دریافت کرد و اومد پایین، روز کیپور بود. بنابراین خداوند اون روزه رو تعیین کرده به عنوان روز کیپور، روزی که روز کفاره باشه. این از نظر تاریخیشه. ولی از نظر عمق فلسفی بله، روز دهم از فصل از ماه هفتم، هم شماره هفت که فرمودی هم شماره ده، هر دو اینجا در توام هست هم دیگه. و بله به خودی نیست که دهمه، مخصوصا دهمه، چون روز دهم روزیه که مقابل با اون ده سفیروت که مقابل تمام دهه های دیگه است که صحبت شده روش. اسم ماهای عبری، اسمایی که ما داریم، هارمند میفهمید اینا اسمای ایرانیش هستن و این اسما موقعی که یهودی ها از بابل برگشتن بعد از خرابی بیت المقدس اول و در اوائل آبادانی بیت المقدس دوم، این اسما رو با خودشون آوردن و خداوند میخواست که از این به بعد به این اسمها، به این ماها اشاره بشه، به خاطر که این یادبودی هست از اون گالوتی که براشون اتفاق افتاد در بابل، گالوت اول. بنابراین توی سفر دانیل یا سفر عزرا دیگه نمیگه میگه ماه اول یا میگه ماه چندم، ولی خب بازم اشاره میکنه به اسم ماه. ما اسم ماه رو میاره، اسمای ایرانی اون موقع میاره. اوکی، فکر کنم سوال اولی هم دون جواب داده شد. چرا در روز 15 هم نیست؟ این رو دیگرش دارید بمیدش برای یه موقع دیگه. از کجا میدونیم که آدم خواه توی تیشره به دنیا اومدن؟ اینو گمارا میفرماید و ما هم میخونیم در تفیلای روش هاشانه، زه هیام تخیلت معصخا، امروز اول اعمال توی خداوند، روز روش هاشانه امروز بدو اعمال توی، زه هیام تخیلت معصخا زیکارون لیوم ریشون، امروز یاد بودیه برای اون روز اولی که دنیا رو آفریدی. البته من عرض کنم خدمتتون، دنیا روز روش هاشانه آفریده نشد، آدم روز روش هاشانه آفریده شد. دنیا 5 روز قبل از روش هاشانه آفریده شد. یعنی اگه ما بخوایم به تاریخ خودمون نگاه کنیم، دنیا روز 25 الول بنشید برای الوکیم تا شما دیتا آرس، روز اول. روز دوم 26 الول، روز سوم 27 الول، همینطوری تا روز ششمی که آدم آریشون به وجود اومد، روز اول تیشره هست. پس روز اول تیشره مقابل روز به وجود اومدن آدمه که 6 روز بعد از آفرینش دنیا است. اوکی. فکر کنم این جواب بود، امیدوارم جواب بوده باشه.
متشکرم ربای خدا بود.
شما باشید. اوکی. چند تا سوال از قبل که باقی مونده بودن عرض کردم، این داریم سوالای حلاخایی هست که گذاشتیم برای امروز. سوالی که پرسیده بودن از نظر حلاخایی این بود که شلوار برای خانم ها چه شلوار رو حالا با مانتو یا هر جوری که هست، چه از در حلاخایی چه موقعیتی داره. این البته یه موقعیتی هست که برای عزیزانی که اونجا توی ایران هستن، یه داری باید با ملاحظه جواب این سوال رو داد برای بقیه عزیزانی که حالا اونجا تشریف ندارن. اگر کسی یه موقعی اون رو میخواد بگی یا بازگو کنه، باید با ملاحظه زیاد و حساسیت زیاد باشه، به خاطر اینکه نباید خصم شالوم احساسات یا حیثیت خانوما جوری خصم شالوم اینجا ناراحت بشه. ببینید، این قبلا ما صحبت کردیم روی مجاز بودن شلوار. شلوار برای خانوم ها کلن دوتا مورد داره که باید در نظر گرفته بشه. مورد اول اینه که اگه شلوار مردونه باشه که مجاز نیست، و امروزه شلوار ها زنونه است، معلومه که زنونه است و برای خانوم درست شده و مشخص هم هست که برای خانوم هاست، اینه که مسئله یه لباس مردونه نداره. پس این نکته رو ما لازم نیست که ما صحبت کنیم، ولی اگر احیانا شلوار مردونه‌ای بود که خانم بخواد بپوشه، اون موقع مجاز نیست، همون طوری که آقایی نمیتونه شلوار زنونه بپوشه. به خاطر که تورا صریحا میفرماید پارشای هفته گذشته، لوط یه گنینگه بر علیشا نباید نباید لباسهای مرد زن بپوشه، لباس زن و مرد بپوشه. بنابراین این بحثی روش نیست. الان نکته بعدی که هست، قبلا صحبت شده، اونم اینه که شلوار یک مسئله دیگر رو به وجود میاره. با وجودی که در نظر بعضی ها شلوار یک چیزی هست که محجوب تره از دامن یا از حتی لباس قبا به اصطلاح لباس زنونه، چرا؟ بخواد که تمام پا رو کاملا میپوشونه، ولی از نظر دید هلاخا اینجوری نیست. از نظر دید هلاخا پا باید پوشیده باشه، بله، ولی در این حال نباید پاهای زن از زانو به بالا باز نشون داده بشه. بنابراین شلوار این مسئله رو وجود میاد. تو امروزه که این مانتوهایی هست که روی شلوار پوشیده میشه، اگه هنوز همچین موردی هست، اوکی، اون این مسئله رو از بین میبره. اگه مانتوه تا پایین زانو میاد، یا اقلا تا زانو میاد جوری که از زانو به پایین فقط پاها باز باشن، اون موقع مسئله نداره، البته به شرطی که مانتوه بسته باشه. اگر مانتوه باز باشه، اون موقع این مسئله هست. حالا دیگه هر خانومی باید اینو برای خودش بدونه چجوری رفتار کنه. از نظر کنیسا پرسیده بودن، توی کنیسا اینی که شلوار یا مانتو باشه برای از نظر کلیسا فرقی نمی کنه. یعنی این نیست، من قبلا عرض کرده بودم که اگر قسمتی از بدن یه خانومی پوشیده نیست، قسمت هایی که باید پوشیده باشه، معمولا پوشیده است، یعنی از آرنج به پایین و از گردن، از این دوتا استخونه بالای سینه آدم، زیر گردن، از این دوتا استخونه به بالا، این قسمت ها میتونه آشکار باشه. البته اگه خانمی یک ازدواج کرده، موهای سرش هم باید پوشیده باشه. ولی قسمت هایی که، و اینا برای تفیلا مسئله ساز میشه، یعنی اگر خانمی اونجا هست که قسمت هایی که باید پوشیده باشه، یعنی از آرنج به بالا یا از قوزک پا به بالا، این قسمت ها پوشیده نیست، یعنی کاملا مشخصه، از نظر پوست مشخصه، کسی که اونجا هست نمیتونه تفیلا بخونه، مگر اینکه روش رو برگردونه یا بهتر بره پشت یک مخیسایی. اینو ما صحبت کردیم قبلا. این مسئله یه لویر ابخائل متدوار داره، این هم هفته گذشته بود، پارش هفته گذشته، که موقعی که ما دواری میشه به قدوشا میگیم، تورا میخونیم، تهلیم میخونیم، تفیلا میخونیم، شمع ایسرائیل میخونیم، بیرک دمازون میخونیم، براخا میگیم اجازه نیست که جلوی ما یک منظره ای باشه که به لفظ تورا اروا به حساب میاد. اروا داور، هر چیزی که اروا باشه. اروا چی هست؟ یه بار توضیح میفرماید بر اساس جملات تورا، شوق به ایشا اروا، ساق پای زن اروا به حساب میاد. تفخ نگوله به ایشا ارفا، یه اروا، یه تفخ چند انگشت آشکار از هر قسمتی از بدن زن که معمولا پوشیده باید باشه اروا به حساب میاد. سعار به ایشا اروا، موی سر زن مزدوج اروا به حساب میاد. این حلاخاست، حلاخه اینه که به این میگن اروا، یعنی تو را میگه که این بالای ارواه، اینجا اروا نیست، از آرنج به پایین اروا نیست، از آرنج به بالا ارواه. چرا؟ تو را اینجوری تعیین کرد و مقابل این نمیشه براخا گفت، فیلا خوند، شمعی سرل گفت، آقایون نمیتونن توی همچین موقعیتی این براخا رو بگن. ولی اگر بدن زن پوشیده است، منتها با شلوار پوشیده است و مانتو هم روی شلواره نیست، اون موقع از نظر هلاخایی که عرض کردم ممنوعیتی نیست. اگه هم چیزی باشه دیگه کلیسا تنوز تفیلا میشه خونده بشه. به این نمیگیم اروا. این فقط از نظر حجم خود خانومه درست نیست که آها اینجوری باز باشه از زانو به بالا. بنابراین یک چیز این هلاخای تفیلا و برخواهینا نداره. این فقط هلاخای سنیوت خودش هست، حجم خود شخص خانومه هست که باید اونجوری که بتونه رعایت کنه. همون که عرض کردم متاسفانه این یه موردی هست که قدیم همه میدونستن. قدیم یعنی موقعی که من بچه کوچیک بودم زنی شلوار نمیپوشید. موقعی که یواش یواش اولای تجدد دوره شاه یواش یواش مد شد که زن شلوار بپوشن، خیلی از خانمای مسنتر اصلا نمی پوشیدن، خجالت میکشیدن که بخوان شلوار بپوشن اینجوری بیان بیرون. و این یواش یواش مد شد و بعد تا به اون اندازه مد شد و اینقدر مد شده که کسی فکرشو نمی کنه از بچگی اینجوری دخترها بزرگ میشن و اصلا هیچ ذهنیتی روی این قضیه ندارن که شاید این از نظر چیزی برعکس خیلی هم محجوبه، خیلی هم راحته، دختره هر جوری که بخواه بتونه اینو پاشو تکون بده و اینو خصمشان هم چیزی معلوم نمیشه و اینجوری راحت تره. دختره میخواد دوچرخه سواری کنه راحت تره، میخواد روی تاب بشینه راحت تره، هر جا بره راحت تره، همه چیز پوشیده است کاملا. و به خاطر همین این یک رفاه مخصوصی به وجود میاره برای خانم ها و چون که متاسفانه اطلاعی هم نبوده چندین سال گذشته که همچین چیزی طبق هلاخا ممکنه ایراد داشته باشه، به خاطر همین برای خانوم ها خیلی قبول شده است. برای اینکه یه دختر خانومی یه خانومی بخواد اینو عوض کنه براشون سخت، هم سخته هم یه جورای غیر منطقیه. برعکس میفرمایید، برعکس میگید، یعنی چه؟ شلوار که خیلی محجوب تره، که خیلی پوشیده تره که. و بنابراین باید با همچین هلاخایی خیلی با ملاحظه و حساسیت رفتار بشه و با education یعنی تحصیلات، یعنی باید یه جوری ما به این تحصیلات رو به عزیزامون، به دختر خانمامون، خانمای بزرگترمون بدیم که ببینید از نظر تورا این دیدی که الان جامعه به این لباسه داره دقیقا برعکس. بنابراین این باید خیلی با ظرافت و ملاحظه بیان بشه تا اینکه یواش یواش ذهنیت عوض بشه تا خانوما بتونن لباسشون اونجوری که باید تغییر بدن به لباسی که از زانو به پایین، فقط از زانو به پایین باز باشه، از زانو به بالا باز نباشه. اوکی. این
حالا جسارتاً وقتی میفرماییم بلا که شلوار زنانه باید باشه و خانم‌ها شلوار مردانه نمیتونن بپوشن، خصوصیاتی هم در مورد شلوار خانم‌ها گفته شده یا نه؟ متاسفانه الان ما میبینیم که شلوارهای خیلی چسبونی که حالا اینجا به نام لگ معروف است، از اون شلوارهایی که برای ورزش میپوشن، حالا تو خارج بیشتر اینجا میپوشن و خیلی راحت میان تو خیابون و به حساب خودشون حالا لباس خوب و راحتیه، ولی خب از نظر دید یه مقداری خیلی مسئله دار. حالا شلوار زنونه باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ ما در مورد شلوارهای جین میبینیم که مردون و زنونش اصلا تفاوتی نمیکنه. حالا بعضی اشمال خانوما خب تفاوت داره، ولی این که نشونه ای داشته باشه که این شلوار زنونه هست، چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
اوکی، ببینید، ما از نظر هلاخای این که زن نباید لباس مردونه بپوشه یا برعکسش، ما میتونیم لباس ها رو به سه دسته تقسیم کنیم. لباس هایی که از اول کار، از اول ساختش و کاری هم به ذهنیت شخص من نداره، ذهنیت سازنده و کسایی که استفاده میکنند، اگر از اول کار این درست شده برای آقایون، یعنی مشخصه که این مردون است، برای مرد ساخته، تو خیابون میرین کفش مردون است، خب پیرهن مردون است، مردون است، معلومه، حالا نمیدونم از کجا معلومه، این جوریه که از سازنده، از کسی که ساخته تو کسی که مصرف کننده است، به این نگاه مردونه میکنه یا نگاه زنونه میکنه. پس دو گروه هستن که مشخصه توی بازار این مردونه است، این زنونه است، بر اساس سازنده و مصرف کننده. یه چیزایی هست که نه زنون است نه مردون است، بهش میگن یونیسکس، بهش میگن یونیسکس، بهش میگن، یعنی این دو جوریه، یعنی هر کی بخواد میتونه بپوشه. همچین چیزی مسئله لباس مرد برای زن، لباس زن برای مرد نداره. این محدودیت که تو قائل شده لباسی است که از اول کار یه جورایی سازنده مخصوصا برای مرد درست کرده. بنابراین مثلا ما میدونیم، نمیدونم هنوز باشه توی ایران یا نه، اینجا اینجوریه، پیرهن مردونه دکمه طرف راست، جا دکمه ای طرف چپ، پس طرف چپ که روی طرف راست اینجوری میاد. اگر پیرهن زنونه باشه برعکسه، طرف راسته که روی طرف چپ دکمه میشه، دکمه ها طرف چپه، جا دکمه این طرف راست، و اینجوریه. و چرا حالا اینجوری کرده من نمیدونم چه کاری کرده، ولی سازنده از اول کار اینجوری کرده. بنابراین اگر یه مردی بره یه پیرهنی بپوشه که دکمه هاش طرف چپه، جا دکمه یه طرف راسته، اون موقع این لباس پیرهن زنونه است. چه فرقی میکنه؟ ببین، پیرهن رو اینجوری ساختن برای زنا، و اگر تو به هر کسی نشون بدی میگه زنونه است. حالا کسی میفهمه نمیفهمه فرق میکنه، تو حق نداری چیزی بپوشی که قاعدتا برای خانم ها درست شده و خانم ها هستن که میپوشن. پس هلاخا تعیین نمیکنه لباس زن این مدلی باشه یا اون مدلی، بستگی به سازنده و مصرف کردن مردم هست. دامن اتوماتیکلی برای خانم هاست. چرا دامن برای خانم هاست؟ به خاطر که عرض کردم پا نباید باز باشه از آن رو به بالا، سو قاعدتا دامن میپوشن. حالا توی اسکاتلند که پسرها هم دامن میپوشن اشکالی نداره. چرا نداره؟ چون اگر این اونجا درست شده برای دامن مردونه، اینجوریه رسم اون کشور، اینجوریه دامن مردون است. یا اگر عربا لباس بلند بپوشن، این قبای زنونه، یه جورایی این قبای زنون است. خب لباس یه تیکه بلنده، این قبای زنونه، کمی کوتاه‌تر که بلندتره، مسئله نداره، چون مشخصه که اون برای مردا درست شده. پس سازنده و کسایی که مصرف میکنن تعیین میکنن که یه چیزی زنونه است یا مردون است یا یونیسکس، یه جوره، فرقی نمیکنه. ولی همین که مشخص شد، اون موقع دیگه مرد نمیتونه بپوشه. مثلا فرض کنید زیر پیرنی مردون است، چون زیبرنگی برای خانوما درست نمیکنن اینجوری. حالا یه خانمی دلش میخواد من میخوام زیبرنگی بپوشم، بابا این برای مردا درست شده از اول کار. چرا؟ کی گفته؟ من چه میدونم کی گفته؟ سازنده گفته و مصرف کننده ها، حالا خواه نگفت، ولی همین که تعیین شد این محدودیت قرار میگیره.
حالا اگر که ببخشید خواهی میکنم،
یه نکته دومی که فرمودید در مورد لباس های چسبان یا شلوار های چسبنده که اینجا برای معمولا لگینگ برای ورزش استفاده میکنن، اینجا این یک مسئله دیگه داره. یعنی حتی اگر این زنونه باشه برای خانم ها ساخته، یه مسئله غیر از اون موردی که من عرض کردم یه مسئله دیگه داره. اومدیم و نه شلوار، یه بلوز خیلی خیلی تنگ، اینجا هم استفاده میکنن کسی که ورزش میکنن یا هرچی که هست، یه بلوزی میپوشن کاملا تنگ، کاملا این همون لگینگه که برای پایه، این برای بدنه و کاملا به بدن میچسبه. همچی چیزی با وجودی که از نظر پوشیدن بدن پوشیده است، با وجودی که مسئله پا جدا بودن نداره چون بالا تنه بدنه نه با این تنه، و اشکالی نداره که آدم آستینش آستین باشه، مثلا این برای خانوما، ولی با وجود این اگر این جوری به بدن چسبیده که تمام پستی و بلندی های بدن رو نشون میده، این از نظر حلقا مردوده، به خاطر اینکه همچین چیزی سانوه به حساب میاد، به خاطر اینکه لباسی که یه خانم میپوشه حجبه یک خانم، محجوب بودن یک خانم به صورتیه که نخواد بدن خودش رو ارائه بده به بقیه. من قبلا نرس کردم هر چیزی که مقدس تره خصوصی تره، هر چیزی که عامی‌تره قدوسیتش کمتره. به خاطر همین ما میگیم قدش لخول، هم مبدیل به قدش لخول. قدش یعنی مخصوص، خول یعنی عامیانه، عادی. عادی و عامی با هم میره، هر چی که بازتره خولتره، خول یعنی قدش به خول، هر چی که پوشیده تره مقدس تره. و مثالشو من بارها عرض کردم، قدش و قداشی مقدس ترین محل روی زمینه و این چندین جور پوشیده است، چند تا در آدم باید بگذرونه تا برسه اونجا، تازه کسی هم نمیتونه بره تو، فقط کوهن گادول، اونم روز کیپور، پس تازه اونم با خصوصیاتی روز کیپور. سفر تورا، ما سفر تورا باز نمیذاریم، سفر تورا میبندیمش توی قوطی، میذاریمش رو قوطی، هم جامعه تورا میندازیم، یکی و دو تا و سه تا و چند تا بند میذاریم تو آرون قدش، در میبندیم، پرده هم میکشیم. هرچی که قدوش تره محجوب تره. خانوم هم همینجوری هم، چون به خاطر قدوسیت زیادی که دارن باید اون مخصوص بودنشون باقی بمونه، بنابراین نمیتونه یه خانمی بدنش رو اینجوری مورد ارائه مردم قرار بده، حالا حتی پوشیده باشه. ولی چرا اینقدر تنگه؟ چون تمام پستی و بلندی آرنج و بازو و همه چیز کاملا مشخصه و همچین چیزی مسئله این حجبه رو داره. بنابراین حتی اگر شلوارم زنونه هم باشه، حتی اگر شلوارم نباشه، همین چسبون بودنش مسئله است. نخیل آقایی بفهمه. یکی از عزیزان پرسیدن اگر کسی از کسی میشنویم که این مانتو کوتاه خیلی زیباست، چطوری دلیل بیاریم و قانع کنیم که به طرف سمت اونا کشیده نشه؟ ببینید سخته، به خاطر اینکه متاسفانه مردم اگر آگاهی نداشته باشن عقلشون به چشمشونه، یه چیزی رو میبینن دوست دارن خوششون میاد و دنبال میکنن. تنها طریقه ای که میشه با همچین مواردی روبرو شد education، بعد مردم مطلع باشن، باید بهشون آموزش داده بشه که چی درسته و چی غلطه. همونطوری که دوره قدیم میگفتم مینی جوب خیلی قشنگه، قبل از انقلاب مد شده بود یه موقعی مینی جوب، دامن کوتاه. حالا بیا ببینم، میگه خب دامن که اشکال نداره، خب کوتاه باشه، حالا بالای زانوه، حالا کم که بالاتر از بالای زانوه، برام یه قشنگی. خب چی میخوای بشی قشنگ؟ حالا یه قشنگی یعنی فرقی نمیکنه. همونطوری که غذای خوشمزه ملاک نمیشه که آدم بخواد بخوره اگر کاشر نیست، حالا خوشمزه باشه چون یه خوشمزه است، یا خیلی غذای واقعا چی میگن اشتها آوره، ولی اگه کاشر نیست کاشر نیست، فرق نمی کنه. اینم مانتوه ممکنه قشنگ باشه یا نباشه، فرق نمی کنه. باید ما تشخیص بدیم که آیا این آیا کاشر هست یا کاشر نیست. عرض کردم باید خیلی با ملاحظه و خیلی با حساسیت با قضیه رفتار کرد، که چون برای خانوما خیلی سخت سنگین هست این مبحث، مخصوصا چون که عادت کردن و باش راحت هم هستن، شلوار برایشون خیلی راحت تره، لازم نیست که مواظب باشن هر دقیقه دامن بالا نره و اینجوری نشه اونجوری نشه و این مسئله ساز میشه.
سلام که بود آراب.
سلام
باشید. ببخشید اون لباسایی که هر دو میپوشن، حالا بفرمایید که یه مدت خانم پوشیده زن و مردونه نداره، بعد میخواد مثلا آقا بپوشه، بعد دوباره میگه نه من بپوشم، یعنی میخوام من ببینم که ما کاری به این نداریم که یه مدت آقا پوشیده یا یه مدت خانم پوشیده، بعد از مدتی میخوان یا فرض کنید که هر دو میپوشن، اصلا خریدن که هر دو بپوشن. یکی هم در مورد بچه‌ها بفرمایید که خب برای اون پسر کوچیک شده، حالا دخترم میخواد بپوشه، حالا اونم کوچیکه سنش کمه، این دو مورد رو اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم. زمینه که چیز دیگه که اینجا هست اینه که بعضی موقع یه دمپایی خونه هست، واقعا هم این دمپایی زنونه است، ولی خب میخواد بره دستشویی بیاد یا میخواد بره در باز کنه، اینو بپوشه برای چند دقیقه، میتونیم این رو سبک بگیریم یا نه؟
اوکی. اینو من فکرم مدتی قبل رو این دمپایی یه بار صحبت کردیم، ولی خب چون فرمودید چشم. نکته اولی که فرمودید اگر یه چیزی هست که اینجا نوشتن از عزیزان که به اون چیزی که یونیسکسه توی یه همشکن اسپورت، یه چیزی اسپورت، حالا یه چیزی اسپورته و مردونه زنونه نداره، آقای میخواد بپوشه حالا خانمه میخواد بپوشه، نه فرق نمیکنه، فرقی نمیذاریم که حالا که مرد پوشید زنه نپوشه یا حالا که زنه پوشید مرد نپوشه، فرقی نمیکنه. چون که این که آقای پوشیده ماهیت لباس تر رو عوض نمیکنه. ببینید شما پتو دارید، این لباس فقط لباس نیست، نوت اینا کلی گیورال ایشا فقط لباس نیست، هر کلی چیز مردم نمیتونه روی زن باشه. پتو چه جوریه؟ آیا من میتونم یه پتوی پتو بذارم رو خودم؟ پتو مردون مردون زنونه نداره، ولی خب این پتو مال خانممه، برای خانمم خریده بودیم و همیشه خانمم میپوشید، یا ببخشید میداخته رو خودش، یا مال دخترم، برای دخترم 17 18 19 20 سالشه، اینو خریده بوده برای خودش، دوست داشته این قشنگه، این نقش و نگار داره پتوه، حالا فلان هرچی که هست برای خودش خریده و استفاده هم کرده، الان 2 سال 3 سال 4 ساله، حالا دخترم مسافرت این وره اون وره، من میخوام پتو بذارم رو خودم، میتونم؟ بله اشکالی نداره، چون این که دختر خریده یا دختره داره استفاده میکنه تعیین کننده این نیست که حالا شد این زنونه و مرد نمیتونه استفاده کنه. پس مسئله این نیست، میتونن عوض کنن، این بپوشه اون بپوشه، اون مسئله نیست. نکته دیگه که فرمودید برای بچه ها، طبق هلاخا لباس پسر رو نمیشه کرد برای دختر و لباس دختر رو نمیشه کرد برای پسر. اگر لباس های بچه کوچیکه که دختر و پسر نداره، یه ساله، دو ساله، سه ساله، و رنگش مشخص کننده نیست، رنگ سبز آبی یا صورتی نیست، اون موقع مسئله ای نداره. ولی اگر لباس صورتیه که واقعا دخترونه است، نمیشه اینو کرد برای پسر. میخواد که تو رو فرقی نذاشته بین آدم های بزرگ و بچه کوچیک. هر چیزی که برای ما آسوره که خودمون استفاده کنیم، اونا رو هم نمیتونیم روی بچه هامون یه جورایی به اونا بخورونیم یا به اونا جورایی تحمیل کنیم. و همونطوری که بنابراین مرد نمیتونه لباس زنونه بپوشه، پسر هم اجازه نداره لباس دخترونه بپوشه. و این یه نکته ای هست که متاسفانه توی مدرسه ها گاهی وقتا مسئله میشه. البته فرض کنید دخترها میخوان تئاتر بدن و توی تئاتر فقط هم دختره داره بازی میکنه و توی تئاتر چند تا نقش پسر باید بازی بشه، بنابراین دختره میاد لباس پسرونه میپوشه که ادای پسر رو در بیاره توی تئاتر، یا برعکسش توی تئاترهای مختلف یه مردی میاد لباس زنونه میپوشه صدای زن در میاره که اینو نقش زن بازی کنه. این مسئله است طبق هلاخ. با وجود که برای تئاتر همه هم میدونن و برای لباس پوشیدن نیست، ولی اینجوریه. بعضیا میگن یا میخوان روز پوریم به خاطر بالماسکه بیان لباس زنونه بپوشن، یا زنه میره لباس مردونه میپوشه بر بوان بالماسکه. مجاز نیست. هر اوبدی هم میفرمایند همچین چیزی حتی برای پوریم، حتی برای تئاتر مجاز نیست همچین چیزی. پس میبینی که یک محدودیتیه این هلاخایی، این هلاخاییه که این نیست که خب برای این گفتن یا توی حالته گفتن، تو حالته گفتن، کلن ممنون. چیزی که استثنا براش قرار میدن اینه که اگه طرف داره موقتی، بعضی از پسخی میفهمین موقتی داره برای جلوگیری از سرما و یا گرمای بارون استفاده میکنه، یعنی واقعا نمیپوشه که بپوشه، اینو فقط داره به عنوان یک پوششی خانم سردشه، خب شوهر کتشو در میاره میدازه روزنش، کت مردون است بحث سرش نیست، میدازه روزنش، یه زن کت مرده رو میپوشه که سردش نباشه، یا بیرون بارون میاد زن کت مرده رو، بارونی مرده رو، کاپشن مرده رو میپوشه که بره بارون، بره در خونه و برگرده. همچین حالت هایی میفرماین بعضی از پسخیم که اشکالی نداره و مردم هم روش تکیه میکنن، ولی شاید به خاطر همین روی دمپایی هم بشه تکیه کرد، هم گرس کردم، بخواد که طرف بخواد بره دستشویی نمیتونه، پاش کثیف میشه، باید حتما کفشی پاش باشه، یا میخواد بره سرد بیرون، یا بیرون خیس بارون میاد، یه کفشی میخواد پا بکنه بره و بیاد، مسئله نیست اگه برای محافظت باشه، ولی نه به عنوان این که میخواد بپوشه که بپوشه، حتی موقتی، حتی برای شوخی یا برای بال ماسک بازی کردن. یکی از عزیزان پرسیدن که پتوهای زنونه هست چون عکس باربی روش هست، رنگ صورتیه، سایر طرح زنانه داره. ما ممکنه اگه واقعا زنونه باشه، بله، معمولا پتوهای معمولی اینجوری نیست، ولی اگه واقعا زنونه هست، بله، واقعا زنونه هست. یکی از دان باجزان اونجا خاتمه میدیم، بخیلا کنیم من این داری دیرستم خدمتتون، امید هشم دیدار ما برای هفته آینده به زدشم شما برخا موفق مدر روز شد باشید. هسته خوب برخا. شب شما برخا.
خیلی خوب تا رو ببخش.